خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. پایان بخش برنامه ها در بخش دوم برنامه گفتگوی علمی در این لحظه تقدیم به شما میشه. تغییرات اقلیمی عنوان این برنامه است. ببخشید، گفتگوی فرهنگی در ساعت 20 تقدیم به شما میشه. همینه چالش های پیش روی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت 13.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. عزیزان جان، همراهان آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، عرض سلام و درود و احترام دارم. بسیار خوشحالم همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین و کلانترین رویدادها، رخدادها، حوادث و البته گهگاه حواشی کلان عرصه فرهنگ و هنر کشورمون. و در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا می‌کنند در استودیو، تلاش می‌کنیم تا این بار با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه مباحث رو به شما تقدیم بکنیم. آنچه در برنامه امشب قرار است به واسطه گفتگوی فرهنگی به گوش جان شما نازنینان برسه، چالش های وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دولت 13 هست. با افتخار در برنامه امشب میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر علیرضا قلی نژاد پیربازاری، عضو هیئت اجرایی کمیته ملی موزه های ایران، و جناب دکتر ابوالحسن میرمادی از اعضای انجمن مفاخر معماری ایران و البته با سابقه بسیار بسیار عظیم در حوزه مرمت آثار فرهنگی کشورمون، که به واسطه این برنامه و هرچه که جلوتر میریم به شکلی کاملا تکمیلی سعی میکنم که بخشی از کارنامه پربار جناب میرمادی رو خدمت شما نازنینان اعلام بکنم. به همه شما نازنینان و البته هر دو عزیز عالی مقام عرض سلام و درود و احترام دارم. جناب قلی نژاد پیربازاری، و شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون، همینطور شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم. همینطور جناب آقای میرمادی که افتخار حضور در خدمت ایشون،
بزرگوارید و مهربان. همچنین جناب دکتر میرمادی، عرض سلام و شب بخیر دارم، وقتتون به مهر خوش آمدید.
با سلام خدمت جناب عالی آقای دکتر، مهمان محترم و شنوندگان عزیز، و عرض شد که من هم خیلی خوشحالم که یه موضوع مورد علاقه خودم که از اوایل جوانی درش درگیر بودم امروز صحبت میشه، موضوع فرهنگی خیلی مهم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. قطعا خاکستر نشینی بر گیسوان شما نشان دهنده تجربه عمیق و غنیتون خواهد بود. برای من سعادتی همراهی با شما جناب دکتر میرعمادی، همچنین شما جناب دکتر قلی‌نژاد پیربازاری. مقدمه کوتاهی رو به عنوان آغاز گفتگو مطرح میکنم و بعد بحث رو به شکل رسمی آغاز میکنیم. 14 مرداد 1398 بعد از کلنجارهای فراوان و البته اصرارهایی که هنوز هم دلیلش مشخص نیست، سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری کشورمون به نهادی وزارتی به نام وزارت میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری تغییر نام داد. به همین جهت جناب دکتر مونسان که سکاندار این وزارتخانه در دولت 12 بودن، اولین وزیر در این حوزه هستند و خب با روی کار آمدن دولت 13 قطعا ما شاهد حضور وزیر دیگر که این بار 4 در کمترین حالت فرصت داره تا به همه آسیب ها، مشکلات، چالش ها و البته در مواردی حاشیه های این حوزه یعنی صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون بپردازه. با همین محور و رویکرد و البته ضرورت شکلگیری نهادهایی که میتواند به عنوان بازوی اجرایی در کنار فعالیت‌های وزارت میراث باشه، با هر دو عزیز عالی مقام همراه خواهیم بود. من با اجازهتون جناب دکتر میرعمادی، اگر که اجازه بفرمایید، بحث رو با جناب دکتر قلی‌نژاد پیربازاری آغاز بکنید. بی‌نهایت سپاسگزارم. پیش از اینکه به آنچه که سقف انتظار ماست، جناب دکتر قلی‌نژاد پیربازاری، به حضور وزیر جدید و سکانداری او در وزارت میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری دولت 13 بپردازیم، اگر کارنامه 4 دولت 12 چه 2 که در قامت سازمان و چه 2 که در قامت وزارت این نهاد یعنی میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری فعالیت می‌کردن رو بخواید یک ارزیابی بکنید از زاویه دید شما چه خواهد بود؟
بله، عرض کنم که اگر بخوایم قضاوتمون رو عادلانه عرضه بکنیم، میبایستی در حقیقت بگیم که ما چه امکاناتی رو در اختیار این وزارت یا اون سازمان پیش از این گذاشته بودیم که ازش چه انتظاراتی داریم.
بله،
این البته همیشه در حوزه فرهنگ و حالا موضوع گفتگوی ما میراث فرهنگی بوده، یعنی به هر حال حوزه فرهنگ میزان امکانات و منابعی که در اختیارش گذاشته میشه آنقدری نیست که ما ازش انتظار داریم.
درست.
فارغ از این که امکان داره ما بگیم علارغم اینها آیا کارآمدی افراد، گروه ها یا تیم هایی که دستن در کار هستن رو میتونیم ارزیابی قضاوت بکنیم، اینا یک بحث دیگه است.
بله.
ولی در زمینه که برخی از این قضاوت های ما گاهی برمیگرده به انتظاراتی که ما داریم بدون اینکه ما توجه بکنیم به امکاناتی که در اختیارشون قرار بگیره. من مثال خدمت شما عرض بکنم، ما اگر سازمان میراث فرهنگی رو در حقیقت با مسئولیتایی که داره در حوزه مشخص میراث فرهنگی قضاوت بکنیم،
بله،
فرض کنین مثلا موضوع شناسایی آثار تاریخی، ما در کشورمون بنا به یک تخمین 1,000,000 اثر تاریخی غیر منقول داریم.
بله.
شما فرض بفرمایید با یه عدد رقم، با یه حساب کتاب سرانگشتی اگه بگیم 1,000,000 اثر تاریخی رو بخوام یه نگهبان پاشون فقط بذاریم، اینش دیگه حاکمیتی است. ما میتونیم بگیم که بهره برداریش رو میدیم بخش خصوصی، ولی اینکه بالاخره سازمان میراث فرهنگی طبق اساسنامه مسئولیت حراست و نظارت بر اینها رو داره، این عددی نیست که اصلا با امکانات سازمان میراث فرهنگی یا وزارت میراث فرهنگی فعلی جور در بیاد. یا فرض بفرمایید که ما به قول فرمایش شما وارد یک موضوعی به نام وزارتخونه شدیم، قبل از اون وارد یک موضوعی به نام ادغام شدیم.
بله.
آیا ما مجموعه میراث فرهنگیمون رو تجهیز کردیم برای اینکه در کنار اون دو بخش دیگه اینطور در هم تنیده ادای دین بکنه؟ واقعیتش اینه که نکردیم. حالا مگر مجالی باشه در ادامه گفتگو صحبت میکنم. آنچه که به نظر من میرسه در بخشی از موضوعات وزارت جدید به هر حال میشه گفت کارنامه قابل قبولی داره. یه مثال به شما بزنم، مثلا در حوزه حضور ما در سایه بین‌المللی، به هر حال ما به طور مستمر نمایشگاه های خارج از کشور داشتیم، به طور مستمر هر ساله بنا به ظرفیتی که برای ما تعیین شده بود آثار کشورمون رو در حوزه منقول، غیر منقول و طبیعی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسوندیم. به هر حال اینو نمیشیم کتمان بکنیم که به هر حال وزارت میراث فرهنگی در این حوزه کار خوش و خوب انجام داده. اما یه چالشی از قدیم بوده، هنوزم هست، این که آیا میراث فرهنگی نمیتونه به موقعیتی برسه که در مقام منافع شخصی، منافع خصوصی و منافع عمومی تو موقعیت برد برد قرار بده وضعیت رو.
نه هنوز ما همچی کاری نتونستیم بکنیم، یعنی نه این وزارتخونه تونسته، قبلا هم باید به هر حال الزام بکنیم که نتونسته، یعنی اینکه مردم حتما شما میشنن مردم استقبال بکنن از این که به طور عام و گسترده بله، استقبال بکنن که آثار در اختیارشون چه منقول چه غیر منقول ثبت در فهرست آثار ملی بشه. نه همچی کاری نتونستیم بکنیم. این که آیا ما در این زمینه تلاش کردیم یا نکردیم داستانیه که این اون در واقع نوع مدیریت که شما الان شاید مد نظرتونه، آیا ما چقدر تو این حوزه فعالیت کردیم؟ نه به نظر من خیلی فعالیتی نکردیم، اگرچه که اینجوری نیست که اصلا فعالیتی انجام ندادیم ما. یا فرض بفرمایید که ما راجع به نیروی انسانی متخصص، به هر حال ابزار اصلی منابع اصلی در حوزه فرهنگ نیروی انسانی، در حوزه فرهنگ عمومی ما همینطوره، در حوزه میراث فرهنگی هم همینطوره، اون منابع اصلی اونان، این منابع اصلی ما که کارشناسای ما باشن، اگر شما یه آماری بگیریم همجی سرانگوشتیم از اینکه ما وضعیت کارشناسیمون چطوره، نه وضعیت کارشناسیمون خوب نیست، یعنی خوب نیست نه اینکه کارشناسی این که داریم زبده نیستن، کسرت و کمیت اینا به نسبت تکالیفی که داریم تناسب نداره و ما کمتر تلاش کردیم برای آموزش، اینکه بیاییم بخش خصوصی رو در حقیقت یا مردم رو آهاد مختلف جامعه رو تو سلسله مراتب تکالیفی که داریم آزموده بکنیم برای اینکه کمک بکنند به این وزارتخونه، یا اینکه وزارتخونه بتونه از بخش از این نیروها به خدمت بگیره اونها رو و خودش فعالیت خودش انجام بده. نه در این موضوع خیلی واقعیتش اینه که نتونستیم تلاش بکنیم، یا اگه تلاشی کردیم به نتیجه نرسید. قابل قبولی نرسید.
بی‌نهایت سپاسگزارم و البته بابت نگاه عادلانه شما هم تقدیر ویژه‌ای دارم. پیش از برنامه بسیار کوتاه البته این افتخار همکلامی رو با جناب دکتر میرمادی داشتم، به این مسئله اشاره بکنم فقط به عنوان بخشی از کارنامه و سوابق حرفه‌ای جناب دکتر میرمادی که برنامه‌ریزی و طراحی و مرمت آثار ملی کاخ گلستان، عمارت بادگیر، گنبد قابوس، بقعه و مدرسه میربزرگ، کاخ صفی‌آباد، چشمه عمارت بهشهر، امامزاده عباس، بقعه شیخ زاهد، سایت بیستون، تاریخخانه دامغان، مجموعه چهار پادشاه لاهیجان، خانه وسوق الدوله، حوضخانه سعدیه شیراز و و و فراوان آثار دیگری میتوان نام برد که از هنر و نگاه زیبای شناسانه و البته تخصص جناب دکتر میرمادی در حوزه معماری و مرمت آثار فرهنگی بهره بردن. در آن گپ کوتاهی که داشتیم ایشون فرمودن که من فارغ از اینکه بخواهم سنجشی داشته باشم از عمل کرده وزارت میراث فرهنگی طی 2 سال فعالیتش در دولت 12 و یا آنچه که قرار است در آینده باشه، بیشتر به حضور بخشی اعتقاد دارم که بتوانم به عنوان یک بازوی اجرایی یا یاریگر در کنار این عزیزان باشن. پس بر اساس آنچه که باید باشد و باشدها و بایدها با شما صحبت میکنیم جناب میرمادی، چه چیزهایی میتواند باشد حداقل برای مسئولان وزارت میراث فرهنگی و دغدغه‌مندان این عرصه فارغ از دولت مردان در دولت 13 که بتواند از تمام این آسیب‌ها یا بخشی از این آسیب‌هایی که جناب دکتر قلی‌نژاد پیربازاری بهش اشاره کرده ما بتونیم حداقل بگیم یک گام رو به جلوتر رفتیم؟
بله، عرشبت که به نظر من مجموعه آثار فرهنگی و تاریخی که ما در کشور داریم، همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن، تعدادشون و حجمشون خیلی زیاده.
بله،
یه نکته خیلی مهمه که قبلن، یعنی در مثلا 50 سال پیش یا 100 سال پیش، ما فقط ساختمانها رو تک تک، نه فقط ما، همه دنیا درسته حفاظت بکرد.
بله،
ولی امروز ما به بافت اعتقاد داریم، یعنی اگر یک آثار تاریخی در یک محلی هست، مجموعه اون بافت رو و خود اون ساختمون رو باید حفاظت کرد، حفاظت‌های فرهنگی و همینطور مرمت و حالا کارهای دیگه.
درسته؟
برای این نیاز به مشارکت مردمی داریم، یعنی مردم صاحب این آثار و این میراث هستن و مردم باید آموزش داده بشن که در این مجموعه ها مشارکت بکنن و در حفاظتش در واقع دخیل باشن. نکته مهم، باز آقای دکتر اشاره ای کردن به نیروی انسانی، نیروی انسانی متخصص.
بله بله،
ما الان با وضعیت به اصطلاح میراثی که داریم خودش یک سرمایه بزرگیه برای ایجاد اشتغال و همینطور صنعت توریسم فرهنگی.
درسته، کامله.
بنابراین ببینید، یه فقط کار دولت نیست. دولت متاسفانه چه خوب چه بد، چه وزیر خیلی فعال و غیر فعال، یه دوره کوتاهی هست در این مجموعه.
بله، بله.
ولی این کاری که ما داریم صحبتش میکنیم یک کار لانگ ترم، به قول دراز مدته. یعنی ما باید صحبت 50 سال 100 سال رو بکنیم.
درست.
حالا من یه مثال خیلی ساده‌ای بزنم براتون. این مجموعه فرهنگی مثل مجموعه ورزشه. ورزش هم یه کار دولتی نیست، یعنی برنامه ریزی.
بله.
و کاری که میشه حداقل دوره های 25 ساله و 30 ساله میتلن.
بله.
که شما بتونی یه جنریشن رو، یه گروهی رو آماده بکنیم. اینم همونطور، تازه اینی به مراتب از لحاظ ابعاد جهانی و فرهنگی گسترده تر. یعنی اگه ما بخوایم آثارمون رو حفاظت بکنیم با بودجه دولت و با همت دولت، تنها به نظر من نشدنیست. سازمان های کنار این که دانشگاه ها به عنوان نیروهای انسانی که راهنمای مجموعه مشارکت های مردمی و مهندسان مشاوری که تخصص در حفاظت آثار تاریخی دارن، اینا باید به وجود بیان و این مجموعه ها بر مبنای شرایط پایدار که اقتصاد هم یه بخشیشه بتونه زندگی بکنه. آقای دکتر اشاره کردن که ما 1 میلیون آثار تاریخی مثلا در کشور داریم.
بله.
اگه دولت بخواد فقط یکی نگهبان برای اینا بذاره زورش نمیرسه، ولی ما میبینیم که در کشور 80 میلیون جمعیت داریم، اینا دارن زندگی میکنن و در واقع وضعیت نگهبانی و نگهداری دولت دیگه لزوم نداره تو هر خونه یه نگهبان بذاره ببینه اینا چه جوری هستن، برای اینکه یه زندگیه.
قطعا راسته این مفهوم آموزش و البته نقش محیط آکادمیک یا دانشگاهی که اشاره کردید با شما همراه خواهیم بود. اما جناب دکتر قلی‌نژاد پیربازاری، مسئله‌ای که شما اشاره کردید، فارغ از تأکید من بر صداقت و نگاه عادلانه شما، یکی از اصلی ترین نقد ها به بدنه آن چیزی که امروز ما وزارتخانه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری میخوانیم، هرچند در دورانی که حداقل از دهه 70 به این ور که ما شاهد شکل‌گیری مثلا سازمانی به نام میراث فرهنگی بودیم، هیچ وقت عزیزانی که اونجا حضور داشتن و سکاندار بودند تخصصی در این حوزه نداشتن، فارغ از اینکه اصلا دل مشغولی دارن یا نه. قطعا ما اینو میپذیریم که تمامی مدیران دلسوز هستند، ولی وقتی که شما در حوزه‌ای با همه دلسوزی تخصصی و اشرافی نداشته باشید، به هیچ تردیدی توفیقی نمیتونه بدرقه فعالیت‌های شما باشه. ایده شاید انقلتی بر این عریضه من داشته باشن که الزامی نیست که اون مدیر حتما متخصص در اون حوزه باشه، میتواند از مشاوران خبره‌ای در اون عرصه یا حالا حوزه‌های زیرمجموعه‌اش مثل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استفاده بکنه و در حقیقت کار اصلی رو اون دوستان مشاور انجام بدن و مدیر صرفاً ابلاغیه دستورها و یا نظارت بر اجرای اونها رو داشته باشه. در این حوزه هم به جایی میرسیم که حتی در فضاهای رسانه‌ای رسمی خودمون، فارغ از سیاه‌نمایی‌های رسانه‌های غربی، باز هم به این کلید واژه میرسیم که سازمان میراث فرهنگی حیات خلوت دولت‌ها بوده. یعنی عموماً مدیرانی که اونجا حضور داشتند، چه مدیران میانی چه مدیران کلان، باز هم از این مسئله بهره کافی رو نبردن. این مسئله نگاه تخصصی، عدم وجود نگاه تخصصی در وزارتخانه ای مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا چه حد به عدم توفیق‌هایی که شما بهش اشاره داشتید که خب به این نقاط مطلوب نرسیدیم دخیل و سهیم بوده؟
خیلی زیاد. عرض کنم که من کاملا با شما موافقم، اصلا درستش هم همینه. دستگاه‌های تخصصی نیازمند، مثلا در کشوری مثل ما که به هر حال در خیلی از موارد تصمیم‌ها هرمی گرفته میشه،
بله بله،
دستگاه تخصصی اگر کسی که مسئولشه متخصص اون حوزه نباشه. البته وقتی تخصص هم میگیم خب داریم راجع به رنجی از تخصص صحبت
می‌کنیم تحقیقا،
ولی به هر حال باید سر در بیاره از موضوع. تا قبل از ادغام تمامی مسئولین سازمان میراث فرهنگی همشون حداقل معمار بودن. نه اینکه رشته معماری رشته مهمیه، ولی بین معماری و باستانشناسی و مرمت بالاخره همه اینا حوزه‌های مرتبط به حوزه میراث فرهنگی
درسته.
اما از دوره ادغام دیگه اتفاق نیفتاده، تقریبا هیچ کسی سکان این سازمان رو به در دست نداشته که تخصص مستقیم مرتبط داشته باشه.
درود بر شما.
این اولا یک نکته. اونم که شما فرمودین
عرض کردم،
به هر حال این سوالم پیش میاد که بالاخره اگر کسی تخصص نداره از کجا میفهمه از بین این همه آدمی که میتونن مشاور باشن کدومشون خوبه که انتخاب کنن؟ یک نکته جدی است. بعد از اقدام تازه مسئله پیچیده‌تر شده. یعنی بین این سگانه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی اونجایی که احیانا باید انتخاب بکنیم بین یکیشون، کدومشون رو انتخاب میکنیم اگه متخصص این موضوع نباشیم؟
بله بله.
به ویژه این که بین این ستا به قرائتی، من نمیگم همه قرائت ها اینا، به قرائتی میراث فرهنگی موقعیت فرابخش داره، گردشگری موقعیت میانبخش داره و صنایع دستی موقعیت صنعت و تولید داره.
کاملا بله.
چرا میراث فرهنگی فرابخش داره؟ به خاطر اینکه شما در هر زمان هر آینه میبایستی مراقب میراث فرهنگی کشورتون باشین، حتی اگر جنگ تحمیلی پیش بیاد.
کاملا.
در حالی که وقتی کرونا میاد گردشگری تعطیل میشه ولی میراث فرهنگی تعطیل نمیشه. اما گردشگری به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده، واسه همین موقعیت میان بخش داره، چون اگر نتونه با مواضع مختلف هماهنگ بشه عملا گردشگری حتی تو موقعی که کشور دچار گرفتاری هم نیست گردشگری کار نمیکنه.
درسته.
صنایع دستی نه، صنایع دستی خیلی با صنعت و بازرگانی و مبادلات و اینا سر کار داره. البته که ریشه های صنایع دستی اگر فضا از فرهنگ هنرهای سنتی کشور نگیره اون موقع چین میتونه کپیش کنه. یعنی این یک واقعیتیه که نمیتونه کار بکنه. خب اون کسی که رأس اون هرمه اگر یه همچین تشخیصایی رو در عمل نده میشه حد زد که چه اتفاقی میفته. این یک نکته. نکته مهمتر حالا در حوزه میراث فرهنگی، حوزه میراث فرهنگی حداقل بعد از انقلاب، بعد از اینکه شکل گرفت و در واقع با ورود مرحوم کازرونی، همه بالاخره متوجه شدن که این یک امر پژوهشی است. واسه همین در اساسنامه این سازمان هم هی مدام شده مطالعات و پژوهش‌ها، پژوهش‌های حوزه مردم شناسی، پژوهش‌های ورده، هی راجع به پژوهش صحبت
بله،
شده. واسه همین
بله.
هم سازمان میراث فرهنگی سابق پژوهشگاه بوده. بعد از اینکه ادغام صورت گرفت تکلیف این پژوهش معلوم نشد. حالا کجا معلوم نشد؟ در پیش از این همه مطمئن بودن که امر مرمت ساختمان یک امر تعمیر کردنی نیست، با ساختمان فرق می‌کنه.
بله.
خب مسکن شخصی این کارا رو می‌کرد اون موقع، میگفتن این یک امر پژوهشی است، شما با یک صورت مسئله قامز و گاه حتی مجهول مواجهی، شما بایستی در حین کار با استناد به فعالیت‌های پژوهشی پاسخ مناسب پیدا بکنی. در حالی که اتفاقی که افتاد اینه، بعد از ادغام یه بخشی رو به عنوان پژوهشگاه میراث فرهنگی درست کردن، گفتن پژوهش‌ها بره اون تو واسه خودش کار خودشو بکنه و سازمان در وزارتخونه در حوزه میراث فرهنگی داره همه کارهای مثلا از جنس چی؟ اون موقع دیگه از جنس پژوهش نیست، چون پژوهش جای دیگه است. اون موقع اینجا جنسش یا مطالعات، به هر حال از جنسی که کارهای ساختمانی هم انجام میشه. آقای دکتر اشراف دارن که واقعا ما در امور ساختمانی مطالعه داریم، ولی مرزهای بین مطالعه و پژوهش خیلی مرزهای بزرگی است.
تحقیقی
پیداست. خب اینم از کجا در میاد؟ از همون رأسه. یعنی اگه رأسه احاطه جامعه به موضوع نداشته باشه، تصورش این میشه که اینجا آجره، تو ساختمون هم آجره. اینجا مثلا ما بتون کار میکنیم، ستون داریم، خب اونجا ستون داریم. حالا چه فرقی میکنه با هم دیگه؟ این خیلی موضوع مهمیه. البته که شما در کشور نمیتونین خیلی راحت هم کسایی رو پیدا بکنین که همچی احاطه به موضوع داره. من اصلا منظورم سهل کردن نیست. بعضی موقع نمیتونیم یه موضوع پیچیده رو ساده کنیم سریع جواب سریع.
بله درستی کاملا موافقم. بله.
پیدا کردن یک همچین کسانی در زمینه‌هایی که شما تجربه گاهی درست همراستای با علم حرکت میکنه. الان مشکلی که ما با دانشگاه داریم همینه. شما رشته باستانشناسی دارین در دانشگاه، این در بنده خوب مثلا فکر کن دانشجوی محترم در طول دوره تحصیلات باستانشناسی یک دوره کاوش میره.
بله.
بلکه باستانشناسی که بخواد احاطه به موضوع باستانشناسی داشته باشه باید یه عمر کار کاوش رو به دستیاری انجام بده تا بشه سرپرست یه جایی. خب حالا دانشجویی که همچین امکانی نداشته شما انتظار ازش نمیتونید داشته باشید که در حوزه باستان شناسی اون احاطه کامل داشته باشه. از همه پیچیده‌تر اینه که شما فکر بکنید که من همین فردا بدون برنامه‌ریزی و مقدمات میتونم یه تیم از دانشگاه وردارم بیارم این حوزه باستان شناسی رو بدم دستش. این اتفاق افتاده ها. من اصلا منظورم، من خودم به دانشگاه درس خوندم، خودم دانشگاه درس میدم،
بله،
ولی مرزهای قابل توجه داره، مثل صنعته. یعنی کسی که از دانشگاه درس میخونه نمیتونه راحت شما چرخ صنعتو بدین دستش. این باید تجربه کار صنعتی هم داشته باشه که در کنار اون علم و تجربه بتونه این کارو بکنه. اینه که این که فرمودین فقط تو مثلا مقام وزارت، مدیران عالی، مدیرات میانی نیست، تو همه این سلسله مراتب اگر ما قرار باشه که به فرمایش آقای دکتر کمی دست و دل بازانه تر فضای عمومی جامعه رو بکشونیم به حوزه میراث فرهنگی،
بله،
باید اول مقدماتش رو آماده بکنیم. بدون مثلا فرض بفرمایید شما وقتی که هنوز در آموزش و پرورش ما موضوع میراث فرهنگی موضوع جدی نیست، وقتی در دانشگاه های ما موضوع جدی نیست، نمیتونی انتظار داشته باشی کسایی که بالاخره هر کسی توی مملکت از یکی از این دو جا در اومده دیگه، یا بالاخره
درست
متوسطه داره دانشگاه، هنوز واسه جدی نیست. یعنی من خودم تو بهترین دانشگاه کشور معماری تحصیل کردم، ولی وقتی اومدم به سازمان میراث فرهنگی اکابر بودم. دو سه تا واحد، چند واحد درس به ما داده بودن، ولی اینقدر وقتی من آمدم تو این سازمان دیدم چقدر اون کمه برای این که شما بتونین اینجا دستن در کار بشی، حتی اظهار نظرهای تخصصی بکنین.
بله.
این موضوع شما یه خود سلسله مراتبی تو تمام مراتبش.
بسیار عالی، بابت تبیین و تشریحتون سپاسگزارم. جناب دکتر میرمادی، برگردیم به فرمایش شما. نکته‌ای که در حقیقت ما در فرمایش جناب دکتر قوی‌نژاد پیربازاری هم اشاره کردند به شکل و شیوه دیگری برای اون 1,000,000 بنا، حالا کم یا زیادش، به هر حال اگر یک نفر فقط نگهبان بخواد باشه، ما حداقل 1,000,000 نیروی انسانی میخوایم که این در توان وزارت میراث فرهنگی هیچ، در توان وزارت نفت کشورمون هم نیستش. در کنار اون شما به نکته اشاره کردید، مسئله دعوت مردم و آموزش. این وظیفه آموزش دهی بر عهده چه کسی است؟ آن سوی دیگر به غفلت دانشگاه و محیط آکادمیک هم اشاره کردن که باز هم جناب دکتر قوی‌نژاد پیربازاری هم بر این اصل شما تبیین و تشریحی داشتن. این غفلت ها بعد از گذشت بیش از 14 از انقلاب شکوهمند اسلامی ما با چه متر و معیاری باید پاسخ بدیم؟ خب میگیم ضرب المثل داریم، ماهی رو هر وقت غذا بگیریم تازه است. اگر قرار باشه گامی برداریم باید چه کار بکنیم؟
بله، هر شد که ما انرژی های نهفته‌ای در جامعه داریم که از اینا باید استفاده بکنیم و این کار رو در علم شهرسازی در بسیاری از کشورها،
بله،
مخصوصا نیروی انسانی که میتونیم ازشون استفاده بکنیم عرض میکنم. ببینید، یه شهر رو برای اینکه حفاظت شما بکنین، یک عده آدم فرهیخته دل سوخته و عاشق شهر لازم داره.
درسته.
ما اگر آثار تاریخیمون رو بخوایم حفاظت بکنیم، باید یه گروهی فرهیخته و عاشق و اون فرهنگ پیدا بکنیم که اینا بیان کمک بکنن و نگهبان این مجموعه باشن.
بله.
حالا اون تجربه که دنیا داره رو عرض میکنم. مدن گفتن که ما اگه بخوایم یه مشاور بیاریم شهر رو شروع کنه شهرسازی کردن، یا هر گوشه رو یه کسی یه کاری بکنه، نیاز داریم که یه ده شهرونده، حالا به اصطلاح اونا سینیور، یعنی افرادی که فرهیخته هستند در شهر و به عنوان نیروهای فرهنگی شناخته میشن، اینا رو انتخاب میکنن در کنار شورای شهر که آدم های اکتیوه، حالا یا سیاسی یا مدیریتی هستن، قرار میدن. اون نیروهای فرهیخته‌ای که به عنوان سینیور سیتیزنای شهر هستن، اینا هیچ وقت عوض شدنی نیستن.
بله بله.
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:35 دقیقه خواهد بود. از یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم و اما در این لحظات ملکوتی و عرفانی نزدیک میشیم به موعد اذان مغرب. گوشه جان میسپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله.